از رادیو ایران تقدیم حضورتون خواهد شد. دعوت میکنم شنونده این برنامه باشید.
از کجای زمان آمده بودی؟
عمل آراسته به علم، عمل مبتنی بر معرفت، عمل صالح. شهید تندگویان و این شهدای عالی قدر فقط محصول عمل صالح خیشند.
۲۶ خرداد 1329 در محله خانیاباد جنوب تهران متولد شد. قبل از اینکه به مدرسه برود، پدرش او را به مسجد برد و با قرآن آشنا کرد. پدرش از حامیان آیت الله کاشانی بود. تندگویان در 1357 خورشیدی مدرک کارشناسی ارشد مدیریت را از مرکز مطالعات مدیریت ایران دریافت کرد و پس از پیروزی انقلاب به وزارت نفت دعوت شد. وقتی محمد علی رجایی در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی وزیر پیشنهادی نفت را معرفی می کرد، محمد جواد جوان 30 ساله‌ای بود که سابقه مدیریت تولید مناطق نفتخیز را داشت.
ایشان به خصوص در فعالیت‌های تخصصی نفت کار چشمگیری دارند که مورد توجه محافل بین‌المللی هم بوده و اون مهار گاز یکی از چاه‌هاست.
پس از ورودش به وزارت نفت، ماشین بنزی با راننده در اختیارش قرار دادند، اما تنها یک روز سوار آن شد. می گفت انگار سوزن در صندلی این ماشین گذاشتند. من نمی توانم این ماشین را تحمل کنم. همان پیکان خودمان بهتر است. یک پیکان درخواست کرد که اغلب هم خودش رانندگی می کرد.
قبل از اینم که وزیر بشه، جلسه ای که با مرحوم آقای بهشتی و بعضی دوستان دیگه که ما ایشون را از نزدیک برانداز کنیم چون بناوت وزیر شهید رجایی بشن، آمد تو اون جلسه همه رو به تعبیری باید بگم مرید خودش کرد. خیلی جوان به نظر میاد، تیپش هم تیپ دانشجویی بوده، همینجور بود از لحاظ روحیه و رفتار و برخورد و خانواده و خیلی مرد با شخصیتی بود. یاد شهید تندگویان را هم گرامی می‌دارم.
شهید مهندس محمد جواد تندگویان یکی از مظلوم‌ترین شهدای تاریخ انقلاب و دفاع مقدسه. شخصیتی که مظلومانه زندگی کرد و مظلومانه هم به شهادت رسید. از معدود شخصیت‌های شهید جمهوری اسلامی که تاریخ دقیق شهادتش مشخص نیست.
In the war between Iran and Iraq, Iran says it has pushed Iraqi troops back in a counterattack. South Iraqi television featured President Saddam Hussein again today. During a visit to hospitals in Baghdad, finally, this man, Mohammad Javad Tungoyan, is the Iranian oil minister by the Iraqis on Friday.
شنوندگان عزیز، هم که اطلاع دارید روز دوشنبه 12 آبان ماه سیمه و سیمه جمهوری اسلامی ایران و اینطور خبرگزاری دیگر اطلاع دارند که آقای محمد جواد تندگویان به اتفاق چند نفر از معاونانشون در وزارت نفت و همکارانشون در هنگامی که عازم بازدید از مناطق نفتی جنوب بودند در نزدیکی‌های آبادان به اصل عوامل مزدور دستی عراق دستگیر شدند و به اسارت به کشور عراق برده شدند.
مهندس تندگویان 9 آبان 1359 در حالی که برای بازدید از پالایشگاه نفت آبادان در جنوب کشور بود، در جاده ماه شهر آبادان همراه معاونش و چند مهندس شرکت نفت به اسارت نیروهای ارتش رژیم بعث در آمدند. این حادثه زمانی رخ داد که محمد جواد تندگویان وزیر نفت دولت شهید رجایی و همراه هادی منافی وزیر بهداری و بهداشت، بوشهری معاون وزیر و تنی چند از مدیران صنعت نفت به اهواز آمده و در ستاد جنگ مناطق نفتخیز به بررسی وضعیت پرداخته بودند. پدر شهید تندگویان:
من علاقه به این بود که ایشونو بذارم در یک محلی درس بخونم که به امور دینی خودش کاملا آشنا بشه. با روی همین قسمت و روی همین ایده که داشتم ایشونو گذاشتم دبیرستان جعفری و کاملا خودم هم باهاش کار میکردم تا اون اندازه که باید شاید. تا ایشون از دبیرستان اومدن بیرون، رفتن دانشکده نفت، اونجا مشغول تحصیل شدن و خوشبختانه دیگه ایشون من ارشاد میکردم، لازم نبود که من ایشون رو ارشاد بکنم. و از ابتدایی که ایشون از توی دانشکده نفت وارد شد، انجمن دانشجویان اسلامی که تحصیل دادن آنجا، ایشون علاقه فقط به این بود که یک راهی بگیره که خدمت به اسلام و خدمت به مملکت بشه. دوباره همین قسمت فداکاری که ایشون کرد اصلا قابل گفتن نیست که از جون خودش، از مال خودش، از زن و بچه خودش، از همه چی میخواست صرف نظر بکنه در راه اسلام و در راه مملکت خودش.
او یک تکه سنگ است، سنگ به تمام معنا. همش مشغول ذکر و دعا خواندن بود. آیه های قرآن را مرتباً زمزمه می کند. هیچ گونه وعده و وعید و شکنجه های گوناگون در او اثر ندارد که ندارد. قبل از آمدن به مرخصی من رئیس اکیپ بازجویی از ایشان بودم. خواب از چشم ما برد ولی حرف نزد. ما می خواهیم از رادیو تلویزیون صحبت کند اما مقاومت می کند. شکنجه اش می کنیم، از سقف آویزانش می کنیم، کابلش می زنیم، تا به حال استخوان چند جای بدنش شکسته، ولی سکوتش همه ی ما را دیوانه کرده است. گاهی در لحظه ای که زیر شکنجه می خواهد بیهوش شود، با اشاره او از دستگاه پایین می آوریم، می گوییم حاضری؟ با سر اشاره مثبت می کند. وقتی می خورد و می نوشد و خوب جان می گیرد، زیر قولش می زند. به جای حرف زدن در مقابل دستگاه‌های ضبط صدا، با انگشت به ما اشاره می کند که کور خوانده اید. تندگویان از زبان شکنجه‌گرش. همسر شهید تندگویان:
تقریبا ماه هفتم بود که بر آخرین بار ایشونو برده بودن زیر شکنجه. ماه رمضانم بود یادمه که ایشون هم روزه میگرفت هم شکنجه میشد. وقتی ما ایشون دیدیم خیلی ضعیف و نحیف شده بود و اولین فرزندمون رو باردار بودم، محمد مهدی رو. بعد وقتی ایشون رو دیدم اصلا شوکه شدم. از اون موقع ناراحتی معده پیدا کردم. تو زندان با دوستان فکر کرده بودن که نام این بچه رو چی بذارم، ما هم تو خونه. یه عجیب بود که این تلپاتی رو ما داشتیم از جهت روحی بدونه که به هم دیگه گفته باشیم. من گفتم مهدی، فکر میکردم مهدی بذاریم، مهدی هم صدا کنیم. و وقتی که به ملاقات ایشون رفتیم، ایشون گفتن که نامشو مهدی میذاریم و مهدی هم صدا.
مادر محمد جواد تعریف می کند. بعد از 10 دقیقه انتظار، جواد را بر دوش دیگران تا پشت در آنجا آوردند. وقتی او را دیدیم نمی توانست پاهای خود را روی زمین قرار بدهد. بعد فهمیدیم که کف پای او را با مته سوراخ کرده بودند. ناخونهایش را هم کشیده بودند و من که از او علت زخمی بودن ناخونهایش را پرسیدم، گفت که چیزی نیست، لای در مانده است. شاید همون نشونه ی شکنجه تو کف پاش که توسط ساواک رقم خورده بود باعث شناسایی شد. بعضی ها از روی دردهاشون شناخته میشن. رژیم بعث پس از مدتی اعلام کرد که مهندس تندگویان در خرداد ماه سال 61 تو سلول زندان خودکشی کرده، که البته این مسئله برای ایران قابل قبول نبود. به هر حال پیگیری های ایران ادامه یافت و در سال 1364 صلیب سرخ جهانی به طور متناوب خواستار ملاقات با مهندس تندگویان شد. مقامات بعثی در پاسخ به تقاضای ملاقات این بار اعلام کردند که تندگویان اظهار داشته که با کسی ملاقات نمی کنه و تهدید می کنه که اگر کسی باهاش ملاقات کنه دست به خودکشی می زنه. ماجرا ادامه پیدا می کنه و در سال 1365 یکی از نمایندگان صلیب سرخ هنگام سفر به عراق و در مقابل این ادعای عراقی ها قبول مسئولیت می کنه تا این خطر رو بپذیره. او محض ملاقات با مهندس تندگویان راهی زندان شد، اما بعثی ها مانع ورودش به زندان شدند. بالاخره با قبول قطعنامه 598 8 سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خبری از وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران نشد. آذر ماه سال 1370 بود که هیئت پیگیری وضعیت مهندس تندگویان شامل دو نفر از اعضای خانوادهشون، یعنی پدر و برادر همسرش و یه پزشک معتمد، برای روشن شدن کامل وضعیتشون عازم بغداد شدند. سفری که 11 روز طول کشید. اونجا بود که پزشک صلیب سرخ جهانی هم به هیئت ایرانی اضافه شد. عراقی ها ادعا کردند که مهندس تندگویان مرحوم شده و بعد از نگهداری جسد به مدت 4 سال در سردخونه و به علت متوقف نشدن جنگ ایشون رو دفن کردند. اجازه نبش قبر و کالبد شکافی صادر شد و پزشک ایرانی به این نتیجه رسید که این جسد اصلاً جسد مهندس تندگویان نیست. هیئت مزبور پس از مذاکرات مفصل تصمیم به بازگشت گرفت. اونجا بود که وزارت خارجه عراق ضمن قبول اشتباه از سوی مسئولان قبرستان اعلام کرد که جسد مهندس در جای دیگه ای دفن شده. بعد از اون هیئت ایرانی و پزشک صلیب سرخ راهی قبرستان مذکور شدند و نبش قبر دوم انجام گرفت. هیئت ایرانی هنگام نبش قبر متوجه تازه بودن قبر شد. عراقی ها در پاسخ به این مسئله گفتند که ما برای اطمینان از وجود جسد مهندس تندگویان چند روز پیش اینجا رو نبش قبر کردیم تا اشتباهی صورت نگرفته باشه. معاینه ی طرف های سگانه، یعنی ایران و عراق و صلیب سرخ جهانی، نشون داد که جسد مذکور متعلق به شهید تندگویانه که البته پزشک ایرانی با برخی نشانه های خاص به این نتیجه رسید. بعد از قطعی شدن مسئله، هیئت ایرانی خواستار تحویل وسایل شخصی ایشان شد، اما عراقی ها مدعی شدند محل نگهداری اون شهید تو بمباران آمریکایی ها تخریب شده و کلیه لوازم شخصی و مدارکش از بین رفته. بعد از اینکه پیکر مطهر شهید مهندس محمد جواد تندگویان در عتبات عالیات نجف، کربلا و کاظمین با حضور اعضای هیئت و کاردار سفارت ایران و برخی خانواده‌های ایرانی طواف داده شد، تو آذر ماه سال 1370 از طریق مرز خسروی وارد کشور شد.
این جواد جنازه‌ش رو بودن، اگر بدونی این محل ما چکام کردن، ما در چکام کردن.
بعد 2 سال، از 12 سال یا 2 سال شدن مفقود الاثر بودن، جنازه بر نگشتی.
شادم 10 سال بشه.
10 سال؟
بله.
شما تو 10 سال چیکار میکرد؟
چیکار میکردم؟ صبح که مشد مرفتم بنیاد شهی هلال احمد زنگ بزدن عکس بودن بیا عکسار ببین، مرفتم عکسار میدیدم بودی شناخته نمیشده، عکسار سوخته، صورت خراب، شناخته نمیشده. اومدم خانه، آخرش رئیس بنیاد گفت مادر جان تو اینقدر نیا، ما هر خبر بشه برسو میاره.
وقتی به شما گفتن که پیدا شده از این روز برای ما تعریف کنید؟
دیگه اومدن به سال داماد ما بود، دختر ما، خانه ما بود، گفت ما موشم بریم خانه دایی شما رو ببرد و خبر دفتن ما رو مخواستم ببرن خانه داداشون، یعنی اینا بیان به کاراشا برسن. گفتم با ما میام بردن اونجا و گفتن اونجا واسه ما بریم خانه چکار بکنیم و بیاد شما رو بکنیم 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 بردن خانه دیدم باید جنازه رو بردن بیام خیلی کار بکاراشون بشه.
شما اولین بار اولین حرفی که زدیم چی بود؟ چی که فهمیدیم؟
هیچ خب خدا رو شکر که جنازه بچه همه رو بردن خلال نیست بعد بگم اینه مهم نیست.
هیچ وقت پشیمون نشدین که بچه این رفت؟
نه مادرشم اصلا
شاید همون نشونه ی شکنجه تو کف پاش که توسط ساواک رقم خورده بود باعث شناسایی شد. بعضی ها از روی دردهاشون شناخته میشن. سن ایشون هنگام شهادت رو بین 31 تا 37 سال تخمین زدن.
Thank you. ژل کیتوهیل محصولی ایرانی تولید شده توسط شرکت دانش بنیان، ساخته شده از مواد با کیفیت و مرغوب، سرعت ترمیم زخم را بالا می‌برد و باعث کاهش درد و سوزش می‌شود. کیتوتک، تفکری نوین در بهداشت.
امشب عشق تو فالته، چقدر خوش به حالته، مثل هر روز و هر شب طبیعت کنارته. دور همین شب یلدا همو بزا واسه فردا، خوشی به نامته، سلامتی با طبیعت، گرم عشق و حال و صحبت، زندگی به کامته.
یلدا مبارک.
به نظرتون جالب نمیشد اگه دستگاه‌های تهویه مطبوع شما میتونست صحبت کنه؟ میتونست به شما هشدار بده اگه یه چیزی درست کار نکنه؟ سیستم هوشمند سرماآفرین این امکان رو برای شما فراهم میکنه. با سیستم هوشمند سرماآفرین میتونید زودتر متوجه مشکلات احتمالی و راه حل‌های سریع اونها بشید. امکان ذخیره‌سازی پارامترهای عملکردی دستگاه‌های تهویه مطبوع تا 2 سال، دارای راهنمای جامع برای متخصصان خدمات پس از فروش. با سیستم هوشمند سرماآفرین به زبان آینده صحبت کنید. صنایع نظافتی آنا، تولیدکننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی و کفشور آنا، دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 021 66 76 32 16. صنایع نظافتی آنا.
شب شب یلداسو همه چی مهیاسو، الهی که نصیبتون بشه هر چی که دلتون خواست، میهن که تو خونه هاتونه، سلامتی همراهتونه، آرزوی میهن همین خنده ی روی لبهاتونه، از میهن به هم میهن یلداتون مبارک.
بستنی های انار وانیل و هندوان طالبی میهن، شیرینی بخش یلدای هم میهن. یلدای سال 1400 بر همه هم میهنان مبارک.
چقدر گفتم لامپ های متفرق و بیکیفیت نگیر؟ بفرمایید، اینا که هنوز هیچ نشده سوختن، ضمانت نامه‌شون هم به درد نمیخوره، اینا هم که نورشون کم شده.
خیالت راحت، همشون رو میبرم الکتریکی منتخب بروکس، جاشون لامپ بروکس میگیرم.
پس بگو چرا افتادی دنبال جمع کردن لامپ های سوخته و کم نور؟ چه خوب، پس بگم مامانم اینا و فامیلا هم برن لامپ های سوخته و کم نورشون رو عوض کنن.
دوباره بروکس.
هر سوالی هم داشتید با شماره 021-75-116 تماس بگیرید و یا عدد 1 رو به سامانه 3075-116 پیامک کنید. طرح ملی نورواری 2 بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
نمیشه اینجور نفس کشید.
خیالتون از هوای پارکینگتون راحت، هوای خودتون رو به ما بسپارید. حواس ما به هوای شماست. با خیال راحت نفس بکشید.
سیستم های مدیریت دود پارکینگ و تونل با استانداردهای روز جهان. گروه صنعتی بستانچی، راهکاری نو برای هوای تازه.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل، همراه با بازدید 1 روزه از مجموعه کارخانجات گروه صنعتی تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه، یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تاریخ برگزاری قرعه‌کشی 30 دی 1400. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور
به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. گاهی پیش میاد که عده‌ای در مسیری که تو زندگی انتخاب میکنن اصطلاحاً همه پل‌های پشت سر خودشونو خراب میکنن. من میخوام یه مثال دیگه براتون بزنم که شاید تو فضای آیتی امروزه بیشتر خودشو نشون بده. اگه دقت کرده باشید معمولاً تو برنامه‌ها یک ساختاری رو طراحی می‌کنن که اگر برنامه دچار مشکل یا اصطلاح کامپیوتری باگی داشت یا خطایی داشت این خطها رو بتونن دور بزنن مجدداً اون مثلا نرم افزار رو اون سخت افزار رو مجدداً بارگذاری کنن بیاد بالا. یعنی همیشه یک راهی هست برای بازگشت و برای اصلاح مجدد، در حالی که بعضی از این سیستم استفاده نمی کنن. در داستان خلقت خب ما دوتا شخصیت رو داریم، یعنی دو گونه برخورد رو داریم، یک آدم و حوا، دو ابلیس. هر دو در این داستان نافرمانی خداوند رو کردن. ابلیس رو نافرمانی خودش اصرار کرد، از درگاه الهی رانده شد، در حالی که حضرت آدم و حوا به تعبیر اینها راه بازگشت رو بلد بودن، بهش توجه داشتن. حالا چرا این حرف رو میزنم؟ تو سوره مبارکه بقره آیه 37 یه تعبیری از بعد اون داستان هبوط خدا میفرماد فتلقا آدم من ربه کلمات. حضرت آدم از پروردگارش یه کلماتی دریافت داشت. حالا این کلمات چی هست؟ در بین مفسرین خیلی بحثه، الان نمیخوام به اونها بپردازم. اما به هر حال معلومه یک راهکاری داشت، میدونست چی کار باید بکنه. فتاب علیه، به اون کلمات و به اون عبارات و به تعبیری به اون مدل اومد از خداوند عذرخواهی کرد، توبه کرد، برگشت به سمت خداوند. به تعبیری همه پلها رو پشت سر خودش خراب نکرده بود و خداوند توبهشو پذیرفت. انه هو التواب الرحیم. این تعبیری که اومد گفت قال ربنا ظلمنا انفسنا، ما خطا کردیم به خودمون، اگر ما رو نبخشی زیانکار خواهیم بود، در حالی که ابلیس همچین حرفی رو نزد. این موضوع رو خدمتتون عرض کردم. ما در زندگی در برخورد با دیگران طوری رفتار نکنیم که هیچ راه بازگشتی نباشه. خداوند انشالله همه مادران و پدرانی که در قید حیات هستن حفظ بکنه، سایشون بالا سر فرزندانشون باشه، اونایی هم که به رحمت خدا رفتن بیامرزه. خدا انشالله پدر مادر بنده هم حفظ بکنه. من خاطرم است تو همون دوران کودکی مادرم یک جمله به من گفت، هنوزم که هنوز تو ذهنمه و خیلی استفاده میکنم. میگفت گربه هنگام دعوا یه پنجش همیشه عقب نگه میداره. یعنی در ناراحتی هر آنچه که هست و یه مرتبه نیارید وسط میدان. یه کاری بکنید که اگر یک وقت شما فهمیدید اشتباه کردید راهی برای بازگشت باشه. این یک فرموله که در قالب اشعارم میگن اندازه نگهدار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن است و هم قابل دوست. از همراهی شما از این سپاسگزارم. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.